سلام میگم خدمت شما دوستان عزیز، ادوین کشیش آبنوس هستم. جلسه 23 هست و داریم کتاب زیبای خروج رو از دیدگاه نگاه میکنیم که مسیح مرکزونه، تفسیر مسیح محورانه کتاب خروج، و به همراه دوست عزیزم کشیش کامبیز سقایی هستم.
باعث افتخاره. سلام و درود خدمت شما عزیزان. خدا رو شکر به فصل 30 از کتاب خروج رسیدیم. این درس 23 هستش. مسیر بسیار طولانی رو با هم اومدیم، اما سراسر میبینیم که حضور پر جلال خدا چقدر شیرینه و این قوم چقدر ضعیف و گناهکار و دور از خدا هستن، و خدا چطور این رابطه رو داره ایجاد میکنه تا بتونه با قومش باشه و قومش با او و قدرتش رو بتونه اجرا بکنه. اما در باب 30 آیه 1 نگاه میکنیم، میبینیم مذبح بخور هستش، جایی که برای گذراندن بخور تعبیه شده. این مذبح هم مثل میز نان و چراغدان از چوب عقاقیا تهیه شده و با طلا پوشونده شده و میله هایی رو داره برای هم. یادتون هستش که اونها هنوز در بیابان هستند، این هم به صورت خیمه است، و هر جا که ابر حضور خدا راه میفته اونها هم راه میفتن، و هر جا که بیسته اونها هم میستن. در خیمه ها، در خیمه چراغ ها و میز نان نشانگر این بودش که تأمین نور و تأمین مایحتاج زندگی، اینا همه نمادی بوده، و اینکه این بخور هم نمادش این بوده مثل دعا به حضور خدا میره، در صورتی که وقتی کاهنها این بخور رو میگذرندن و میتونیدن که دودش به قدس وارد میشه، اما خودشون اجازه ورود اونجا رو نداشتن. این مثل دعای ما نمیمونه، ما دعا میکنیم به حضور خدا میره به حضورش، در صورتی که او رو نمیبینیم. مذبح بخور اسرائیل رو به دعا واقعا یادآوری میکنه و مردم اطمینان میده که دعاهای اونها برای خدا شیرینه، گرچه که خودشون شیرین نبودن و نیاز داشتن که قربانی بگذرونن تا مقبول خدا باشند، اما دعاهاشون میگه بخور خوشبوی هست به حضور خدا. اما خدا غیوره و متعصبه، و خدا همون روشی که میگه رو میخواد. این صحبت نیست که هر چیزی بتونن اونجا بخور بگذارونن، ادویجات خاصی رو دستور میده چطور با هم میکس کنن، با هم دیگه به قول مخلوط کنن و بیارن به حضور خدا و در اون مذبح بگذارونن. پس هر چیز، هر بخوری اونجا جای نداشت، اگه بخور اشتباه میگذاروندن مشکل ساز بود براشون. و اما آیات 11 تا 16 از فصل 30 راجع به فدیه یا بهای کفاره صحبت میکنه. عهد عتیق 11 نوع مالیات داره. ما در سراسر عهد عتیق میبینیم که در اسرائیل 11 نوع مالیات وجود داره، که از بین تمام این 11 نوع فقط مالیات سرشماری، یعنی همین مالیات هستش که خدا دستور داده، بقیهشو خودشون. و ایزه بدید که اینو یه ذره باز کنید، یه ذره بررسی کنید راجبش. این پرداخت برای هر مرد 20 ساله و به بالا بودش و سالانه پرداخت می شد. مالیات هزینش ثابت بود، یک پیمانه یا حدود 5 گرم، درصدی نبود. پس اینجوری هم ثروتمند هم فقیر همه با هم یک چیز میدادن. پس باید یک مقدار خیلی کمی باشه واسه اقتصاد اون زمان که میتونستن فقرا هم از پسش بر بیان. اما دو هدف داشت، یکی اینکه کفاره مدنی بود، اون مالیاتی بود که هر جامعه‌ای پرداخت میکنه و برای پوشش و محافظت اونها پرداخت میشد، و دومی اینه که تأمین مالی خیمه حضور خدا بودش. ابتدا ساخت اساسیه و ساخت و لوازم هیکل، بعدش هم نگهداری معبد. اما آیات 17 تا 21 راجع به حوض شستشو صحبت میکنه. یه یهودی اگه وارد بشه، اگه تجسم کنیم انگار که اون زمان وارد به قول معروف محوطه میشیم، خب اگر این همه دارن قربانی میگذرنن بوی خون و خب اون انقدر خون و این چیزا اونجا هستش، نیاز دارن اول خودشون بشورن همینجوری که بخوایم بگیم. اما اونجا جایی بود برای غسل، برای اینکه کاهنا باید طهارت داشته باشن، طاهر بشن، پاک بشن تا بتونن برن داخل اونجا. و در خیلی به قول معروف تأکید کرده بهش، اگه باب 30 آیه 21 رو با هم بخونیم، میگه آنگاه دست و پای خود رو بشویند مبادا بمیرند، این برای ایشان یعنی برای او و ذریتش نسلن بعد نسل فریضه ابدی باشد. فقط پس برای این نبوده که لباسشون خونی میشه بشونه، اما برای این بوده که طاهر باشن، شستشو کنن. ما مسلمان زاده ها، ما مردم ایران با این، البته من میگم ما، منظورم ما
منم آشنایی زیاد دارم،
آره، ما با این وضوع و با این شستشو و بعدن رفتن به بقول معروف عبادت آشنا هستیم. نام همینجا، از همینجا اومده،
آره، احتمالاً از همینجاست. نه تنها باید این وسایل تمیز میشدن، طاهر میشدن و غسل گرفته میشد، بلکه باید با روغن هم مس میشدن تا برای پرستش مناسب باشن، آماده بشن. برای این کار از روغن استفاده میکردن که به طرز بسیار مشخصی اینها تهیه میشد. این رو توی باب 30 میخونیم، آیات 22 تا 38. زمانی که روغن آماده میشد، الان باید به وسائل خیمه اجتماع این روغن ها مالیده میشد، زده میشد، پاشیده میشد. هر کسی هم که مسئول استفاده از این روغن میشد، خودش هم باید برای این کار جدا میشد. یعنی اینطور نبود که یکی رو انتخاب بکنم میگم بیا شما این کارو، بعد اون شخص هم وارد این مراسم میشد، مراسم خاصی برای تخصیص خودش انجام میداد، وگرنه باز مجازاتش مرگ بود. بنابراین میخوام دقت بکنید که هر گونه دخالت و ورود و عمل و شراکتی در پرستش و قواعد و قوانین ستایشی که در این خیمه اجتماع وجود داشت با فرمانهای بسیار اکیدی همراه بود و اینطور نبود که حالا من این رو بکنم اون کار رو نکنم، من آزادم این رو انجام میدم و این رو انجام ندم. حالا ما توی عهد جدید این نحوه پرستش ما بسیار تغییر کرده، ولی در اون زمان یک چارچوب بسیار خشک، یک چارچوب بسیار مشخص، یک قالب بدون تغییری وجود داشت که حتما کاهنین باید بر اساس اون عمل بکنن و هر گونه تخطی میتونست باعث مرگ اونها میشد. در حقیقت داره در مورد قدوسیت خدایی صحبت میکنه که انسان به طریق خودش نمیتونه به حضور او بیاد. در مورد خدایی داره صحبت میکنه که نحوه نزدیکی به او، نحوه ارتباط با او باید توسط خود این خدای قدوس تعیین بشه و مشخص بشه. و این پرستش و این قواعد در حقیقت انعکاس ذات مقدس و بی همتا و کامل خدا هست. و بعد توی باب 31 آیات 1 تا 11 با دو شخصیتی روبرو میشیم به نام بسلائیل و اوهلوئاب. ما قبل از برنامه بردمون کامیز گفتش که اگر شما بتونید اسم این دو نفر رو انجام بدین براتون کف میزنم، نتونستم ولی هنوز کف رو گرفتم. این دو نفر برای ساختن وسایل خیمه جدا شدن و استعدادهای و مهارت‌های خاصی داشتن که اونها رو خدا استفاده میکنه، انتخاب میکنه که وارد خدمت بشن. بسلائیل که به معنای سایه خداست و اهولیاب به معنای چادر من خدای پدر است، کسانی هستند که فرا خوانده میشن تا کار خیمه را انجام بدم. دلیل انتخاب اونها این بود که این دوتا میتونستن توجه دقیق به ساختن وسائل خیمه اجتماع داشته باشن و دوم توانایی ارائه کار زیبا رو داشتن، میتونستن که این خیمه رو به زیبایی تزیین کنن و با این کارشون خدا رو احترام میگذاشتن. در باب 31 آیات 12 تا 18 در مورد روز سبت میخونیم. بار دیگه سبت وارد صحنه میشه. در مورد سبت قبلا با هم دیگه صحبت کردیم، اهمیت اون رو، معنای اون رو با هم دیگه نگاه کردیم، تصویری که از در آینده خواهد داشت رو هم نگاه کردیم که مسیح سبت ما هست. بس میبینیم که 5 بار هم توی کتاب خروج به کار برده میشه از این کلمه. نکته جالب اینجاست که کاهنین و کسانی هم که در خیمه کار میکنند باید در روز سبت استراحت کنند و بهانه خدمت و پرستش نباید باعث بشه که از این روز به همین سادگی بگذرن و اون رو رعایت نکنن. این پیام خوبی برای ما خادمین هم داره. گاهی اوقات چنان غرق خدمت هستیم، گاهی اوقات چنان مشغول خدمت هستیم که یادمون میره که باید وقت برای پرستش هم بگذاریم. گاهی اوقات درست خدمت انعکاس پرستشه، خدمت امتداد پرستشه، اما گاهی اوقات باید وارد مشارکت و مشارکت با خدا هم در انزوای خودمون، تنهایی خودمون هم بشیم، در کنار جماعت خدا باید به خانواده خودمون هم برسیم، باید به بدن خودمون هم برسیم، به روان خودمون هم برسیم. و هر نسلی باید به یاد می آورد که خدا چه کار کرده. تاریخ قوم گویای کار خدا بود و قوم باید این داستان رو در روز سبت بازگو می کرد و در خاطرات قوم این داستان ها تازه نگه داشته می شدن. توی آیه 13 خدا اشاره می کنه که این سبت از آن او هست، چون می بینیم که رد پای این سبت در کتاب پیدایش هم دیده میشه. خدا در 6 روز آفرینش رو کامل میکنه و در روز هفتم استراحت میکنه، آرامی میگیره. اما حالا معنای تازهی به این سبت اضافه شده و اون نجاتی هستش که خدا برای بر اساس اون طبیعت خودش رو آشکار کرده. در بخش دیگه از این گفتگو به شکستن این قوانین تخصیص داده شده که هر کسی که این قانونها رو نادیده میگیره و از اونها تخطی میکرد مجازات و کیفرش مرگ بود. حالا چرا چنین کیفر سنگینی؟ چون وقتی که به موضوع خدا و رابطه با اون میرسیم، هر نوع تمردی در واقع داره میگه که من به خدا و قوانین و شرایطی که او برای من وضع کرده اهمیت نمیدم، ارزش قائل نیستم، به هر طوری که دلم میخواد رفتار میکنم. حالا ما فرصت خیلی زیادی برای کوه گذاشتیم، درسته؟ خدا داره با موسی صحبت میکنه، قوانین رو آشکار میکنه، فرامین رو صادر میکنه. حالا موسی باید از کوه بیاد پایین. به طرف پایین میاد ببینه چه خبره. هر چقدر بیشتر موسی بالای کوه باقی میموند، به همان اندازه قوم در شک خودشون بیشتر فرو میرفتن و در نهایت این شک ها به اعمال تبدیل میشه. تو آیه اول باب 32 مشخص نیست که دقیقاً قوم از هارون چه چیزی رو میخوان و مشخص نیست که از هارون چه چیز رو میخواد، اما به نظر میسته که تنها راه پرستش رو که میدونن و از مصریان یاد گرفتن رو همونی هستش که دارن به هارون میگن که اون رو اجرا بکنه. از هارون کمک میخوان که بهشون کمک بکنه که در این پرستشی که میخوان راه بندازن به اونها یاری بده، اما پرستششون پرستشی نیست که خدا میخواد. پرستششون مملو از اون عنصرهای بت پرستیه، آلوده به اون تفکرات کثرت‌گرایی هستش که از مصر با خودشون حمل کردن. مصریان از بت‌ها و گاوها توی پرستش خودشون استفاده می‌کردن. توی این مبحث با شما صحبت کردیم، زمانی که خدا بلاها رو بر قوم مصر می‌آورد، تمام اونها متوجه خدایانی بودند که به یک نوعی با نمادشون در حیوانات هم نشان داده می‌شد. گاوها و بزها و قوچا هم نماد خدایان اونها بودند. بنابراین از هارون میخوان که گوساله‌ای طلایی رو شکل بده و شروع میکنن اون رو پرستش کردن. اشتباه قوم اسرائیل یه اشتباه ساده‌ای نبود. قوم در مورد ده فرمان خبر داشتن و میدونستن که این قوانین اخلاقی که خدا صادر کرده چی هست، چی کار باید بکنن، میدونستن که نباید شمایلی رو درست بکنن و به همین شکل میبینیم که اونها رو نادیده میگیرن. هارون اسم تازه رو به این بت طلایی میده، نامی رو که در واقع اسمی هستش که خدا در قیاس در ارتباط با عهد خودش به کار میبرده و اون رو میبینیم که به گوساله طلایی میدن. قوم به یک مقصد اشتباهی در حال تغییر مسیر هست.
آمین. واقعا این درسیه برای ما بعد از اینجا. فقط مال داستان تاریخی و فقط مال اون مردم نیستش که در اون برهه زمانی این اتفاق واسهشون افتاده باشه به خاطر شرایط بیرونی، بلکه این ذات قلب انسان سقوط کرده هستش و وضعیت قلب ما همین جوریه و ما باید مواظب باشیم. ما به فیض خدا بخشیده شدیم، باید مواظب باشیم. در اول قرنتیان باب 10 آیه 6 تا 11 کلام خداوند اینچنین می‌فرماید: این امور نمونه ها برای ما شد تا ما خواهشمند بدی نباشیم چنان که ایشان بودند، و نبود پرست شوید مثل بعضی از ایشان، چنان که مکتوب از قوم به اکل و شرب نشستند و برای لهو و لعب برپا شدند، و نه زنا کنیم چنان که بعضی از ایشان کردند و در یک روز 23,000 نفر هلاک گشتند، و نه مسیح را تجربه کنیم چنان که بعضی از ایشان کردند و از مارها هلاک گردیدند، و نه همهمه کنیم چنان که بعضی از ایشان کردند و هلاک کننده ایشان را هلاک کرد، و این همه به طور مثل بدیشان واقع شد و برای تنبیه ما مکتوب گردید که اواخر عالم به ما رسیده است. پس این درس برای ما. اما رسولان باب 7 آیه 39 میگه قلب قوم اسرائیل نمیتونست از اون پرستش خدایان مصر دل بکنه. اونها با نشانه های داوری 10 بلا برای نجات از مصر نجات پیدا کردن، بعد 10 بلایی که خداوند بر مصر آوردش، از بین بردن ارتش فرعون، ستون ابر و ستون آتش باهاشون بودش، منا از آسمان خداوند نازل کردش، آب براشون به وجود آورد، آب تلخ و شیرین کردش، از صخره حوریب آب براشون جاری کردش و شریعت بهشون داد، قانون داد، چارچوب داد، رابطه ایجاد کرد و جلال خودش رو در کوه به اونها نشون داد. اما هنوز شک داشتن. وقتی موسی از کوه نیومد اونها مضطرب شدن. اونها به یک دروغ اعتقاد داشتن که در 32 آیه 1 هستش. در باب 32 آیه 1 میگه و چون قوم دیدن که موسی در فرود آمدن از کوه تأخیر نمود، قوم نزد هارون جمع شده وی را گفتند برخیز و برای ما خدایان بساز که پیش روی ما بخرامد، زیرا این مرد موسی که ما را از زمین مصر بیرون آورد نمیدانیم او را چه شده است. انتظار برای خدا بخشی از آزمایش اونها بود که شکست خوردن. برای من و شما هم این آزمایش هست. به تفاوت نگرش خدا برای عبادت و نگرش اونها یه چند لحظه نگاه بکنیم. میگه که مردم برای خود سیستم عبادتی ایجاد کرده بودند که خداوند اون سیستم رو قبلا داده بود. اونها تصمیم میگیرن چه چیزی برای خدا بهتره، نه اینکه تصمیم بگیرن که چه چیزی برای او گفته و برای ما بهتر هستش. اونها به جای دادن سهم داوطلبانه برای خیمه، برای بت‌های خود سهمشو میدن. اون گوشواره ها رو میارن واسه بت‌ها. جالبه که وقتی که هارون گوشواره رو درخواست میکنه همه میارن و اون بت رو درست میکنن. قرار بود که اینها برای خیمه استفاده بشه، اما برای اون بت استفاده شد. اونها نیازی به هیچ نوع آمادگی برای پرستش بت‌ها ندارن. آماده. اما خداوند قوانین بسیار رو برای آماده سازی برای عبادت کردن و در شرایط مناسب بودن بهشون داد. اونها برای ساختن بت فقط یک روز فرصت می‌خواستن. یک روز احتیاج داشتن. اما ساختن هیکل، ساختن خیمه، یاد دادن چطور زندگی کردن با خدا، میبینیم چقدر طول کشه. بت در جاییست که همه میتونن ببیننش، اما عبادت خدا در خیمه جاییست که در اون قدوسیت او و پنهان در حضور او قرار میگیره. بت قابل مشاهده است، اما خدا قابل رؤیت نیست چون پرجلاله. خدا یک فرد فعاله که به سوی مردمش اومده و مردمش رو نجات داده، ملاقات کرده، با اونها داره زندگی میکنه. اما بت یک خدای دروغین غیر فعاله که اونها بعد براش فعالیت بکنن، تازه درستش هم بکنن. وقتی که کارشون تموم شد، البته مثل خود اون ایده مصر بود، اما میگه خدایان، اما هارون اون رو یک بت میسازه، یک از به قول معروف میکس میکنه، اون مخلوط میکنه ایده بت پرستی مصر رو با الهیات یکتا پرستی یهوه. ولی کارشون که تموم شد، هارون مردم رو به جشن وام داره. توی باب 32 آیه 5 اونا فرا میخونه که جشن بگیرن، که چیزیست که از طریق عید پسح یاد گرفتند. اما این جشن منجر به تمرکز بر خدا نبود، بلکه بر روی خودشون تمرکز میکردن. این جشن در باب 32 آیه 6 کلمه عبری که استفاده کرده به کار برده، روابط جنسی رو هم در خودش جای داره. این فسادی که در آیه 7 میگه، اجازه بدید آیه 7 رو بخونم. خداوند به موسی گفت، چون میخوایم راجع به این آیه چند نکته هستش صحبت بکنیم، روانه شده به زیر برو، زیرا که این قوم تو که از زمین مصر بیرون آورده ای فاسد شدن. کلمه فاسد شدن این بار اخلاقی در خودش داره، محتوای اخلاقی در خودش داره و دور شدن. این عصیان به سرعت اتفاق افتاده، خارج شدن از مسیر خدا و به سوی بت پرستی خیلی سریع میتونه اتفاق بیفته. بنابراین خدا تصمیم میگیره که اونها رو قضاوت کنه. آیه 10 جالبه که خدا بنی اسرائیل رو اینطوری خطاب کرد، توی آیه 7 خوندیم، میگه قوم تو که از مصر بیرون آوردی، اینها قوم من بودن که از مصر بیرون آوردم، الان میشه قوم تو. البته موسی هم جز اوناست، اونم گناهکاره. اما خطابی که میکنه یعنی فاصله افتاده بین خدا و قوم دیگه، اون قومی که میخواد برای خودش درست کنه نیست، و در واقع خدا از اونها خودش رو دور کرده. همون موقعیتی هستش که در پیش مصریان قرار داشتن. اما در وسط این کار خدا همیشه توی خیلی از کتابای عهد عتیق همینجوریه، مثل هوشع رو میخونین، قصد زیباست، در وسط جایی که اونها مستحق مرگن و باید مجازات بشن، خدا فیضش رو جاری میکنه و میتونست در همون لحظه بکشه همشون رو، اما واسطه میفرسته. آیه 32 باب 7 میگه که باب 32 آیه 7 میگه برو، و به موسی میگه برو و به این قوم برس. خودش اون کسی که باید شفاعت کنه رو میفرسته. اینها قوم موسی هستند، زیرا موسی هم یکی از اونهاست. سیستم بخشش خدا برای این مردم نیاز داره که کسی از میان اونها برای واسطه گری بیاد و میانجی باشه، و خدا میانجی رو واسه شو میفرسته. و خدا رو شکر که ما امروز میانجی عظیمی داریم، عیسی مسیح که ما رو با خدا مصالحه داده.
آمین. با تمام گناهانی که قوم کرده، اما خدا در نهایت در دلش تصمیم داره تا رحمت خودش رو به قوم نشون بده.
آمین.
خدا میخواد رحمت خودش رو با قوم به قوم نشون بده، اما باید توسط دعای موسی این اتفاق میافتاد. اما زمانی که موسی دعا میکنه، نظر خدا عوض نمیشه. دقت بکنید که موسی لاپوشانی نمیکنه توی این صحبت‌های خودش. موقعی که میخواد دعا بکنه، گناهان قوم رو انکار نمیکنه، بلکه به چند دلیل استدلال میکنه، توسل میجویه تا درخواست ترحم خدا رو به حضور او ببره. اولا به محبت خدا یادآور میشه. موسی به خدا یادآور میشه که این قوم مال توه. بیاد بیار که قوم خودت رو دوست داشتی، این قوم رو تو انتخاب کردی، این قوم خاص هست به خاطر محبت تو. و موسی به خدا در مورد اعمالش و رحمتش صحبت میکنه، به خدا میگه که تو کارهای عظیمی برای این قوم کردی، این قوم رو از مصر آزاد کردی، رحمت تو رو چشیدن. موسی به اعتبار نام خدا متوسل میشه. موسی نمیخواد که مصریان فرصتی پیدا بکنن و کارهای خدا رو، داستان خروج و رهانندگی الهی رو زیر سوال ببرند و تمسخر بکنن. موسی به خدا عهد او رو یادآور میشه که تو عهد بستی. موسی صحبت‌های خدا رو به خودش تکرار می‌کنه. تنها راه و مسیری رو که قوم می‌تونستن برن که در اون ایمن باشن، خود خدا هست. خدا به عهد خودش اگر وفادار بمونه، قوم از مرگ نجات پیدا خواهند کرد. امنیت قوم در خود خداست، در وفاداری خدا در این عهدی هستش که با قوم بسته. برای موسی واضح بود که خدا به دعاهاش پاسخ میده، بنابراین از کوه پایین میاد، لوحا بر دستش هست، نصف راه رو که پایین میاد یوشع رو میبینه. یوشع مثل اینکه هنوز متوجه داستان نیست که چه اتفاقی افتاده، صدای پرستش رو میشنوه اما نمیدونه داستان از چه قرار هست. اما موسی از این آگاه بود و واکنشی رو نشون میده و خشمی رو میبینیم که در او برافروخته میشه که نشان از غیرتی داره که برای جلال خدا داره. و بعد با هارون روبرو میشه و هارون رو میبینیم که در برابر موسی قرار میگیره و پاسخهایی رو که هارون میده انگار به نظر میاد که زیاد دل توبه کاری نداره هارون و شروع میکنه به بهانه تراشی کردن. اول فکر میکنه، به موسی نگاه میکنه، میگه که این نوع عصبانیت و خشم شایسته تو نیست، همچین برخوردی میکنه که تو زیاد هم این گناه رو جدی نگیر، اینقدر هم بزرگ نیست، تو هم بی خودی میگن خونت به جوش نیاد، عصبانی نشی. و بعد در نهایت مردم رو مسئول میدونه، میگه اینا تقصیر مردم هست و به شکل مستقیم به گناهان خودش اعتراف نمی کنه و دائم در حال پیچاندن داستان هست. و موسی میگه به قوم، از قومی پرسه که چه کسی طرفدار من است، چه کسی پیش من میاد، چه کسی با من همراه هست، چه کسی عهد خدا رو مانند من بهش اهمیت میده، چه کسی تا آخر راه با من گام برمیداره. داستان ما از خروج اسرائیل از مصر آغاز شده ولی هنوز به اون مقصد نرسیدیم، به اون سرزمین وعده نرسیدیم. کی با من همراه هست تا خدا ما رو به اون وعده، به سرزمین وعده برسونه؟ و بعد میبینیم لاویان گروهی هستن که بلند میشن و میستن و به موسی لبیک میگن. و بعد داستان بقیه رو توی فصل‌های آینده نگاه میکنیم که چه داستان وحشتناک و شوکه کننده ای رو باهاش روبرو میشیم. دوستان عزیز، این خدایی هست که قوم اسرائیل داره باهاش روبرو میشه، خدایی که کلام خدا میگه آتش سوزاننده است، خدای قدوسی که کسی جز خودش رو نمیتونه بپذیره که قوم پرستش میکنه. اما در این حال رحمت او رو میبینیم که در این سیستم قربانی ها داره جلوه‌گر میشه که در نهایت در شخص عیسی مسیح برای من و تو میوه میاره.
آمین. این خدای غیور، این خدای سوزاننده، وقتی در هوشع باب 11 از آیه 8 میگه بازم این دل بر محبتش میگه ای افرایم چگونه تو را ترک کنم، ای اسرائیل چگونه تو را تسلیم کنم، چگونه تو را مثل ادمه نمایم و تو را مثل سبوئیم سازم، دل من در اندرونم منقلب شده و رقتهای من با هم مشتعل شده است، حدت خشم خود را جاری نخواهم ساخت و بار دیگر افرایم را هلاک نخواهم کرد، زیرا خدا هستم و انسان نی و در میان تو قدوس هستم، پس به غضب نخواهم آمد. این خدایی که ذاتش قدوس محبته، محبتش رو در عیسی مسیح برای همه ما جاری کرده، فیض و رحمت و برکت او در زندگی تک تک همه شما عزیزان باشد و بماند.